ساعت 1 بعد از ظهر در تهران. این صدای رادیو فرداست. وزیر خارجه یمن میگوید از کشورهای حوزه خلیج فارس خواسته تا در کشورش مداخله کنند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید بازرسی‌های هسته‌ای ایران پیشرفت اندکی داشته. و بنیامین نتانیاهو از عرب اسرائیل معذرت خواهی کرد. ظهرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرش هستم و مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. ریاض یاسین وزیر خارجه یمن از کشورهای عرب خلیج فارس خواسته تا برای جلوگیری از پیشرفت حوثی‌های شیعه به سوی جنوب مداخله کنند. به گزارش آسوشیتد پرس، ریاض یاسین وزیر خارجه یمن به روزنامه شرق الاوسط گفته است که او از 6 کشور شورای همکاری خلیج فارس خواستار مداخله شده است و در این باره توضیح بیشتری نداد. ریاض یاسین همچنین اعلام کرده که سازمان ملل و شورای همکاری خلیج فارس خواسته است تا یک منطقه پرواز ممنوعه در این کشور اعلام کنند. حوثی‌ها که به ادعای دولت یمن مورد حمایت حکومت ایرانند در روزهای شنبه و یک شنبه تعز، سومین شهر بزرگ یمن را اشغال کردند و در حال پیشروی به سوی عدن، محل استقرار عبدالرب منصور هادی رئیس جمهوری یمنند. سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان نیز روز دوشنبه گفته بود ممکن است کشورهای خلیج فارس برای حمایت از آقای هادی در یمن مداخله کنند. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه سوم فروردین ماه از پیشرفت اندک بازرسی‌های هسته‌ای برای اثبات غیرنظامی بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران در ماه‌های اخیر ابراز تأسف کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای آمانو در حاشیه نشست بنیاد صلح کارنگی در واشنگتن گفته است که ایران در رابطه با اثبات غیرنظامی بودن فعالیت‌های هسته‌ای‌اش همکاری‌هایی داشته، با این همه در ماه‌های اخیر پیشرفت‌ها بسیار کند بوده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سالهای اخیر در حال تحقیق و تفحص بر روی ابعاد نظامی فعالیت‌های هسته‌ای ایران بوده است. آقای آمانو می‌گوید آژانس باید فرایند شفاف‌سازی را تسریع کند، اما مسئله این است که پیشرفت‌ها بسیار محدود است. آقای آمانو در حال این صحبت‌ها را بیان می‌کند که جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه برای ادامه گفتگوها با ایران راهی لوزان در سوئیس خواهد شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه از شهروندان عرب اسرائیلی به خاطر حرفایی که هفته گذشته و در زمان انتخابات پارلمانی در این کشور زده و آنها را آزرده بود عذرخواهی کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، آقای نتانیاهو که حزبش مجدداً در انتخابات پارلمانی اسرائیل پیروز شده است، روز دوشنبه با جامعه عرب اسرائیل در مقر نخست وزیری در شهر بیت المقدس دیدار کرد و از آنها عذرخواهی کرد. وی گفته است که فارغ از مذهب، جنسیت و قومیت، او خودش را نخست وزیر هر شهروندی در اسرائیل می‌داند. ایمن اودر رئیس حزب ائتلافی عرب نیز در جواب گفته است که عذرخواهی آقای نتانیاهو پذیرفته نیست. آقای نتانیاهو در روز انتخابات و تنها ساعتی پیش از بسته شدن صندوق‌های رأی گفته بود که شهروندان عرب این کشور گله‌ای رأی می‌دهند. شهروندان عرب 20% کل جمعیت اسرائیل را تشکیل می‌دهند. و آخرین خبر این که دنیس مکدانو رئیس دفتر رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در جمع گروه جی استریت گفت که اشغال 50 ساله فلسطین باید به پایان برسد و مردم فلسطین باید حق داشته باشند تا در تمامیت ارضی خودشان زندگی کرده و دولت تشکیل بدهند. به گزارش های آسوشیتد پرس، آقای مکدانو گفته است که دولت باراک اوباما نمیتواند به سادگی از کنار صحبت های آقای نتانیاهو در زمان رقابت های انتخاباتی اش در مورد تشکیل دولت مستقل فلسطینی بگذرد. به پایان مهمترین خبرهای این ساعت رسیدیم، اما ادامه میدیم مجله خبری رو با بازپخش برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک، کاری از همکارم مرتاد قاسمفر.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، در این برنامه مرور کتاب رادیو فردا نخستین شماره سال تازه، سال 1394 رو آغاز می‌کنیم. من مهرداد قاسمفر هستم و سال نو خورشیدی رو به همه شما ایرانیان در داخل و هر کجا که صدای من رو میشنوید تبریک میگم. این نخستین برنامه سال جدید رو اختصاص دادم به مروری عمومی و کلی بر ادبیات داستانی در سال 1393 خورشیدی. از فتح‌الله بی‌نیاز، منتقد ادبیات و نویسنده ساکن تهران دعوت کردم که به همین منظور مهمان من در این برنامه باشه. خیلی خوش آمدین آیه بی‌نیاز به این برنامه مرور ادبیات داستانی در سالی که گذشت. من نخستین سالم رو اینطور اجازه بدید آغاز بکنم که ادبیات داستانی در سالی که گذشت در مجموع چگونه سالی رو پشت سر گذاشت؟ آیا با کارنامه قابل قبولی روبرو هستیم یا خیر؟
به اعتقاد من این کارنامه در حوزه تألیف خیلی مطلوب نبود، به دلیل اینکه باز همون مسائل که میدونید در حوزه فرسون ممیزی و گیر کرده خود نشر و ناشرا همه کتابای داشتن که از سال قبل مونده بود برای نشر مجدد به چاپ خونه اینا، در نتیجه خیلی موفق نبود در حوزه تألیف. ولی در حوزه ترجمه کتابای خوبی در اومد که بیشتر اینا هم البته از سال قبل مونده بود، از یکی دو سال قبل.
آیا میشه گفت که رویکرد متفاوتی به لحاظ سوژه در حوزه ادبیات داستانی ایران به چشم اومد در سال گذشته؟ مثلا توجه نویسندگان اینجور ادبیات به حوزه‌های مشخصی جلب شده باشه؟
سعی کردن بعضی از نویسندگان به ادبیات وهمناک و اگزوتیک یا همون غریب و امر خیالی رو بیارن که در مواردی موفق بودن، تا اونجا که من خوندم در مواردی خب این موفقیت کمتر بوده، ولی در مجموع رو کرد به داستان تاریخی، یعنی به اصطلاح مدل ادبیات به مثابه تاریخ کم نبوده. یعنی بازم مثل سال قبل، سال 92، تو این عرصه باز ما داستان زیاد داشتیم که به نظر من یه چند تاشون موفق بودن به طور نسبی.
گفتید که به ادبیات اگزاتیک هم توجه خاصی شده و یه جور ادبیات فانتزی، یکم توضیح بدید که چه آثاری به طور مشخص در این حوزه تولید شده و آیا آثار موفقی بودند به لحاظ تکنیک؟
ببینید در بعضی جاها موفق بودند، مثلا فرض کن اگزاتیک یا غریب، مثل همون رمان محاکمه اثر کافکا یا داستان کوتاه سقوط خاندان آشر. خب تو این امر بعضی از نویسندگان کارای کردن، جاهایش موفق بوده انصافاً، ولی جاهای دیگرش خب این توفیق کامل نبوده. ولی در امر خیالی هم باز داستانایی داشتیم که باز اینا هم بعضی هاشون موفق بودن. من به دلیل اینکه داوری مرگان دارم نمیتونم اسم ببرم از این کتابا، ولی در بازی با فرم و زمان از همه موفق تر بودن نویسندگانمون، بخصوص در داستان کوتاه.
و همینجور که شما هم گفتید بیشترین آثار قابل تعجب معمولا در حوزه مجموع داستان در ایران تولید میشه، منتشر میشه. آیا همچنان در سال گذشته این روند حفظ شده؟ یعنی در حوزه تولید رمان هم آیا میشه گفت که رمان نویسان بیشتری داشتیم، یا همچنان تمرکز بر همون ادبیات داستانی در حوزه مجموع داستان کارهای موفق تر دیده شده؟
عرض کنم در هر دو حوزه، هم رمان و هم داستان کوتاه، ما کار داشتیم. در مجموع میشه گفت از 70,000 عنوانی که سال قبل کتاب چاپ شد، شاید حدود 270 تاش مجموع داستان و رمان و نقد باشه، چه ترجمه چه تألیف کلن. و چون این موردم خیلی به سلام توجه برانگیز شده، بخصوص بعد از برنده شدن خانم آلیس مونرو، خیلی رویکرد به ژانر داستان کوتاه زیادتر شده و بعضی از داستان کوتاه هم در مصاحبه‌های مختلفی من گفتم که واقعا در سطح جهانی هست. اگر اینا ترجمه بشن خب خیلی ها متوجه میشن که از داستانهای آمریکای لاتین یا آمریکا و اروپا کمتر نیستن. ولی خب بعضیاشون هم ضعیفن، اصلا کارهای تکراری هن، باز همون محدودی آپارتمان و مسائل روزمره، یعنی تجربی هن اولا، دوما حس نویسی هن، سوما گزارشی هن.
منظورتون کارهایی است که در مرتبه ضعیفتری قرار گرفتن؟
بله بله، ولی کارهای خیلی خیلی خوب و درخشان در عرصه داستان کوتاه داشتیم، هم 92 که داشتیم، 93 هم همینطور داشتیم. Thank you.
اگر بخوام یه نگاهی بکنیم به چشم‌اندازی هم از نظر جنسیتی بدیم، آیا نویسندگان زن و نویسندگان مرد رو میشه یک چشم‌اندازی ازشون دادنی؟ آیا زنان فعال بودند در سال گذشته یا کمتر اثری منتشر شده از نویسندگان زن که قابل توجه باشه؟ با توجه به اینکه میدونیم در چند سال اخیر، در یک دهه اخیر، یک نسلی از زنان داستان نویس خیلی خوب در حوزه ادبیات داستانی ایران به چشم اومدن.
بازم کارهای خوبی از زنها ما سال قبل داشتیم، 93 مثل 92، ولی به چشم نیومدن اینا مشکل دیگه ایه. اصلا کل ادبیات داستانی جدی اصلا مطرح نمیشه، انکار میشه. یک بار در تلویزیون یا رادیو درباره داستانهای تألیفی، چه داستان کوتاه چه رمان، از سوی نویسندگان ایرانی حرفی زده نشد. بنابراین اینا دیده نمیشن. بنابراین برای اینکه دیده بشن باید یک جایی باشه که اینا را معرفی کنه. اولا رسانه ها هستن، رادیو و تلویزیون. بعد یک جایی باید این آثار نقد بشن. هیچ جایی تقریبا نیست، هیچ کدوم از فرهنگ سراها، هیچ کدوم از جاهایی که امکان هست تجمعی بشه برای نقد، در اختیار نقد داستان جدی گذاشته نمیشه. فقط یکی دو جا هست که هر کدوم به ساحتی حدود 40-50 مترن، 20-30 نفر جمع میشن از دوستان همون نویسنده و اون کتاب رو نقد میکنن. خب معلوم اینا دیده نمیشن، چه زن باشن چه مرد. بلا چرا کارهای خوبی هم از زنها منتشر شد.
خب از نظر فروش ادبیات داستانی وضعیت چگونه بود در سالی که پشت سر گذاشتیم؟
میشه گفت فاجعه، چون تیراژ بین 300 تا 700 تا بود و به طور متوسط 400 تا. برای اینکه ناشرا هم شاید حق داشته باشن، میگن ما این کتابا فروش نمیرن، چه ترجمه چه تألیف، بنابراین ترجیح میدیم در تیراژ کم مثلا 400 تا چاپ کنیم، فروش که رفت فوری میزنیم چاپ دوم و چاپ میکنیم. ولی کلن کتاب فروش نمیره. یکی از مشکلات کشور ما در به اصطلاح رابطه با ادبیات جدی همینه که ارتباطی مردم آنچنان بخصوص نسل جوان با ادبیات داستانی ندارن. فروش اصلا خوب نبود.
خب در سالهایی که پشت سر گذاشتیم به مدت طولانی، در به خصوص 8-9 سال 10 سال گذشته، وضعیت مجوز نشر بسیار ناراضی کننده بود بین نویسندگان و ناشرین و مدام در این مورد در رسانه‌ها صحبت می‌کردند که دچار مشکل هستند. آیا وضعیت مجوز نشر، صدور مجوز نشر در سال 93 چطور بود؟
بیشتر نویسندگانی که کارهای به اصطلاح شاخص می‌نویسند، شخصیتاشون جنبه اعتراضیشون بالاست، از نظر به اصطلاح خود رویدادها به مسائل اجتماعی اشاره می‌کنن، اینا راضی نیستن و متاسفانه میگن کتابا یا اونقدر اصلاحیه خورده که اصلا قابل چاپ نیست، یا اینکه کلن کتاب مردود شمرده شده. حتی چاپ دوم آثاری که قبلا به مجوز گرفتن برای خیلی از کتابا یا صادر نشده، یا مثلا 80 مورد برای یک کتاب چاپ دومش یا سومش لاهیه صدور شده. نه، من چیزی نشنیدم که بهتر شده باشه. چرا؟ برای متن‌های خونسا که اتفاق خاصی از نظر اجتماعی و از نظر کرکتر، از نظر معنایی، معرفت شناسی و استشناسی درشون اتفاق نمیفته، چرا برای اینا مجوز صادر میشه؟ ولی اینا آثار خونسایی هستن، چندان جذاب نیست.
آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با فتح‌الله بی‌نیاز، منتقد ادبی و نویسنده ساکن تهران، که مروری کلی داشتیم با هم بر ادبیات داستانی در سال 1393 در ایران. سپاس که با من مرتضی قاسم‌فر همراهی کردید. باز هم سالی آرام و سرشار از صلح و پایداری رو برای همه شما شنوندگان این برنامه و ایرانیان آرزو می‌کنم.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.